بسم الله الرحمن الرحیم. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و احلا من قبلت الادار. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان معزز و محترم، در جلسه پیش عرض کردیم که بیتی در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. به نظر می رسد مبنا و مقدمه ایست بر یکی از شگفت‌آورترین و شگفت‌انگیزترین ابیات حافظ در تمامی دیوان، از جمله ابیاتی که مستند برخی بوده است بر آن که حافظ را میخواره ای لاابالی و شاهد بازی شراب خار بدانند. زیرا در صورت ظاهر این بیت به نحوی موضع گیری مطلق و صریح حافظ رو در مقابل یکی از مهمترین احادیث نبوی میبینیم و اون حدیث این است: الخمر ام الخبائث، شراب مادر تمامی پلیدی ها و زشتی هاست. فمن شربها لم يقبل صلاته 40 يوما، هر کس شرب خمر کند نمازش تا 40 روز پذیرفته نمی شود. فإن مات و هی فی بطنه، اگر بمیرد و شراب در بطنش باشد، در جسمش باشد، مات میتتن جاهلیه، او به مرگ جاهلی مرده است. یعنی گو این که مطلقا هیچ ایمانی نداشته است. این حدیث و نیز در مواردی مسائل فنی مثل مثلا باید شیخ جان میامد نه شیخ خام، یا شیخ خام باید میامد. قصد این بود که وارد عرصه منازعات باشیم و به نفلی آنچنان بحث میکنیم که حافظ بعد این بیت خود من محبوبات نوشتم چنان که دل ندانیست تو هم ضروری کرامت چنان بخوان که تو دانی. قصد ما این بود که مستند به این بیت معانی عرفانیه ابیات رو استخراج بکنیم و بیان و به هیچ وجه وارد عرصه منازعات یا مباحث فنی نشیم. اما برای اولین بار از ابتدای غزلیات تا به الان رسیده ایم به جایی، رسیده ایم به بندی، رسیده ایم به بیتی که نمی شود از آن گذشت و به نحوی بحث جامع در حد تعارض نسبت به تبیین این تعارض نداشت. از بحر قرآن را به 14 روایت می‌خواند و حافظش می‌گویند چون حافظ قرآن است. در سحری مبارک از پرتو شعشعه ذات بیتابش کردند و او را در مقام معظم قرب به حقیقت به عنوان یک سالک و عاشق پذیرفتن. اگر حافظ را به عنوان کسی که هم خود مشق طریقت می کند هم بنابرای تجربه و سلوکی که در این عرصه دارد این مشق را از برای دیگران باز می گوید، اگر حافظ آن عارف بلند مرتبه و والا مقامی است که هرچه کرده به تعبیر خود از دولت قرآن کرده است، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، و اگر در موارد بسیار آنجا که از می سخن گفته می شود این می به حقیقت عرفانی ترجمه می شود، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، یا ساقی به نور باده برف روز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. اگر در بسیاری از موارد چنین حافظ با حقیقت نرد عشق می بازد و چنین از حقیقت می مست می شود که به تمامی جهان هرچی در آن است را جلوه ای از جلوات حضرت یار می بیند و عکسی از حقیقت جمال او، چه معنا دارد که مبتنی بر تمامی این فضائل سخنی بگوید که در کلام ظاهر بسیاری آن کلام را نقطه مقابل کلام نبوی می‌داند. نکته بسیار مهم و دقیقی است، یعنی تردیدی وجود نداره. بگذارید این را به صراحه عرض بکنم که اگر محور بیان حجیت ظاهر باشد، به قول دانشمندان اصولیین بنابرای حجیت ظاهر تردیدی نیست که بیت آن تلخ رشک صوفی ام الخبائثش خان اشحالنا و احلا من قبلت الازار، این دقیقا در نقطه مقابل کلام نبریست. حال ما چگونه جمع کنیم آن تغییر را، آن تعهد را، آن شاه باز سدرنشینی طریقت را، آن دولت قرآن را، آن بیتابی از شعشعه ذات را و این موضع گرفتن آشکار در مقابل کلام پیامبر؟ به همین معنا و مبتنی بر این تضاد ظاهر، تضاد بنیان برافکن ظاهر، تضادی که مطلق نمیتوان مانند برخی از متفکران قائل به توقف شد و از آن گذشت و چشم بست که گویا چنین بیتی در دیوان حافظ وجود ندارد. در عرصه معنا جالب است مخاطبان محترم بدانند برخی از بزرگان چون به این بیت رسیده اند شرح ظاهر کرده اند لیکن نتیجه نگرفته اند و به سرعت از آن گذشته اند، گویی نمیخواهند یا قصد ندارند بنابه این تعارض مطلق ظاهر بر حافظی که در عرصه طریقت سی مرقی بی بدیل است لکه ننگی بنشیند. گردی از تعارض آراء او با رسالت نبوی و قرآن بنشیند. فلذا از یک صورت چون صورت بیت بسیار ظهور داشته است، نتوانستند یا نخواستند در جهت تأویل آن برایند، زیرا تأویل به هر حال باید نسبتی با ظاهر داشته باشد و نمیتواند در نقطه مقابل مطلق ظاهر باشد. تأویل بیان اون معانی باطنیه است که در سور معنای ظاهر است و در نقطه مقابل آن. فلذا از یک سو نخواستند چنان تأویل کنند که این تأویلشان نقطه مقابل ظاهر باشد و از سوی دیگر بنابه اون معانی حقه می دانستند که حقایق باطنیه در این وجود داره لیکن در اون معانی باطنیه وقوف نکردند. باز تکرار می کنم به دلیل شدت ظهور و بلکه شدت ظهور آن تعارض. خب ببینید بر این اساس تأمل بر این بیت که خود مبنایی بنیادی بر شروح بعدی این کلام هست و به نحوی ما باید موضع خودمون رو اینجا مشخص بکنیم و از این گردده به سلامت بگذاریم که هم ظاهر در جای خود بنشیند و هم در این حال تأویل به نحوی غیر مرتبط با ظاهر نباشد. این رو به هر حال ما مبنا اگر بخوایم قرار بدیم ایجاب میکنه که در این عرصه تأمل جدی بر این بیت داشته باشه. اولین نکته که باید اینجا عرض بکنم، نمونه های دیگری از این بیت هم باز وجود داره، البته نه به این صراحت، لکن بدین صورت که به نحوی بیانگر حب حافظ است نسبت به شراب، نسبت به خمر. یعنی دی عزیزی گفت حافظ می خورد پنهان شراب. دی عزیز من نیبان به که پنهانی بود. این باز از جمله مواردی است که به نحوی بیانگر آن است که حافظ در مواردی لب به می آلوده است. برخی مفسران و مشرحان از این جمله ابیات را یک جا جمع کرده و مبتنی بر آن معتقد به شرابخواری حافظ شده و در مواردی پا رو فراتر گذاشتن، حتی اون معانی عرفانی رو هم به این معنای ظاهری برگردندن و اون معانی عرفانی رو هم در ساحت ظاهر به نحوی تفسیر و تعریف کردن. قصد من فعلا بیان تمامی اون ابیات که به نحوی از سوی برخی قائلان مبنای شرابخواری حافظ است نیست. در جای خود بنا به سنتی که از قبل عرض کردیم بر بیتی که در حق غزل رسیدیم در مقام خود از آن سخن خواهیم گفت. لکن اصل معنا رو باید به نحوی تبدیل کرد. آیا واقعا حافظ در این بیت مقابل کلام پیامبر ایستاده است؟ آیا آن شرابی را که شیرین‌تر و خواستنی‌تر خوانده این همان خمر است؟ همان بنت العنب است؟ همان شراب انگوری است؟ یا میتوان معانی دیگر در این عرصه یافت؟ یا میتوان این بیت را به یک برهه خاص منتسب کرد؟ این نکترم عرض بکنم چون بحث بسیار مهم نیست و قصد ندارم به سادگی ازش بگذرم. این نکترم عرض بکنم که قصدی نیست که به هر نحو ممکن و به هر سختی و تکلفی از حافظ رفع اتهام شود. حداقل قصد من این نیست. اگر در جایی ادله فریاد میزنند که این معنا صرفا در مقام ظاهر هست و هیچ مقام باطنیه یا تأویلیه ندارد، معنا ندارد تأویل بی‌معنا ارائه بدهیم. و اگر در جایی برخوردیم که حافظ به صراحت مقام ظاهر را میگوید و این نشان دهنده تأید او به برخی ظواهر است، اونجا هم به گونه‌ای نیست که ما به هر نحو ممکن این اتهام را برداریم. عالمانه و نه آدانه مبتنی بر تمامی ادلهی که وجود داره، ما به این بیت حافظ که من در تمامی ابیات حافظ از این صریح‌تر در تعارض با شریعت ندیدم، ایجاب میکنه که ما نه آدانه و عالمانه به شرح این بیت بپردازیم و وجوهات مختلف آن را و آراء مختلفی که پیرامون آن آمده است و به ویژه در استناد و بلکه مستند به آیات قرآن و اینکه در مواردی قرآن خمر را لذتون لشاربین خوانده است، یعنی لذتی دارد برای شاربین و اصلا از اصطلاح خمر استفاده شده، بین این معانی چه نسبتی وجود داره؟ این ام الخبائث به چه معناست؟ صوفی کیست؟ تلخوش چیست؟ اشها و احلا به چه معناست؟ و آیا اصولا تمامی نسخ این بیت رو دارند یا جزء ابیات اختلافی است؟ بنا به اهمیت مسئله، ما بر روی این بحث تأملی مستدام خواهیم داشت و امیدان که از گرداب چنین بحثی به غایت مشکل به سلامت برهیم. ادامه این معانی و شرح دقیق ماجرا بماند از برای مجالس بعد. همه شما را تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.